اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکشتان می‌دارد.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. قوای هوایی ایالات متحده میگوید که عمله هوایی در جریان عملیات تخلیه به گونه مناسب عمل کرده و مقصر مرگ شماری از شهروندان افغانستان نیستند که پس از افتادن از طیاره جان باختند. ان استیفانک، سخنگوی نیروهای هوایی ایالات متحده، گفته است که در جریان تحقیقات در این مورد واضح شده که عمله پرواز در وضعیتی که به سرعت رو به وخامت رفته بود باید هرچی زودتر پرواز میکردند. سخنگوی نیروهای هوایی آمریکا ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان گفته است که کشته شدن شهروندان افغان در این حادثه تأسف بار بود. او افزود که اداره تحقیقات ویژه نیروهای هوایی پس از مطالعه این واقعه قضیه را به مقامات قطری گسیل کرد تا تحقیقات بیشتر در این خصوص صورت گیرد، اما به گفته وی مقامات قطری انجام تحقیقات را رد کردند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، تا کنون واضح نشده که در جریان آن حادثه چه تعداد از شهروندان افغانستان جان باختند، اما در ویدیوهای غیر مسلکی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی چنین معلوم می‌شود که 2 نفر از طیاره به زمین سقوط می‌کنند. مقام‌های وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مراسم به مناسبت تجلیل از روز جهانی خون گفتند که شهروندان افغان در راستای اهدای خون با این وزارت همکاری همه‌جانبه کنند. محمد حسن غیاسی، معین پلیسی و پلان این وزارت، روز سه‌شنبه 14 جون در مراسم گرامی داشت از این روز گفت که وزارت صحت طالبان در سال گذشته میلادی 139,629 یونت خون جمع آوری کرده که در این مدت 126,876 یونت خون را به نیازمندان، به ویژه بیماران و مجروحان جنگ‌ها، انفجارات و حادثات طبیعی توزیع کردند. در این حال سازمان جهانی صحت گفته است که بسیاری از کشورها به شمول افغانستان با کمبود خون مواجهند که بسیاری از نیازمندان در جهان به گفته این سازمان به خون کافی دسترسی ندارند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سخنگوی مطبوعاتی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای 22 تا 25 سرطان از منطقه شرق میانه بازدید خواهد کرد. بنابراین بیانیه، جو بایدن در این سفر ضمن تقویت تعهد آهنین ایالات متحده به امنیت و رفاه اسرائیل در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس به همراه سران کشورهای مصر، عراق و اردن که معروف به شورای همکاری خلیج فارس جمسه اند، شرکت و با همتایان خود از سراسر منطقه برای پیشبرد منافع امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک ایالات متحده دیدار خواهد کرد. بر اساس این اعلامیه قصر سفید، آقای بایدن در این سفر با مقامات اسرائیل، شمار از رهبران منطقه به شمول سران اداره خودگردان فلسطینی دیدار کرده و بعد از آن به عربستان سعودی خواهد رفت. ایران روز سه‌شنبه 14 جون گفت که با وجود سرزنش و انتقاد اخیر دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد، هنوز هم معتقد است که مذاکرات میتواند توافق هسته‌ای 2015 را با قدرت‌های جهان دوباره احیا کند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بلال بوتو زرداری، همتای پاکستانیش در تهران، گفت که حکومت ایران به این باور است که مذاکرات و دیپلماسی بهترین راه برای دسترسی به نقطه نهایی یک توافق است. هفته گذشته تهران اقدام اداره بین المللی انرژی هسته‌ای را برای محکوم کردن ایران به دلیل عدم همکاری روی برنامه هسته‌ای این کشور غیر سازنده عنوان کرد. این در حال است که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی گفت که اقدامات ایران دلگرم کننده نیست. آقای بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه کره جنوبی همچنین تصریح کرد که در مذاکرات ویانا به نقطه مطلوب رسیدند، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران با پافشاری بر موضوعات غیر برجامی مذاکرات را متوقف کردند. انتونی بلینکن تأکید کرد که واشنگتن آماده بازگشت به مذاکرات است، اما ایرانی ها باید تصمیم بگیرند و به سرعت نظرشان را اعلام کنند که میخوان به برجام برگردند یا خیر.
بنی گنتز وزیر دفاع اسرائیل میگوید که این کشور و آن عده از کشورهای عرب که در مورد ایران نگرانی مشترک دارند باید تحت حمایت ایالات متحده آمریکا در برابر ایران دست به ایجاد قابلیت‌های نظامی بزنند. آقای گنتز در جریان یک سخنرانی بر روابط امنیتی اسرائیل با کشورهای خلیج عرب گفت که تلاش‌های برای ایجاد چنین همکاری وجود داشته است. آقای گنتز افزود که در مقابله با جنگ طلبی ایران تنها به همکاری نه بلکه به گفته وی به ایجاد نیروی منطقه‌ای به رهبری آمریکا نیاز است. آنچه که به گفته وی می‌تواند جوانب زیردخل را تقویت بخشد. اسرائیل برای همکاری نظامی با شرکای جدیدش در خلیج تمایل نشان داده است. ایران تا تهیه این خبر در رابطه واکنش نشان نداده است. روسیه روز سه‌شنبه 14 جون گفت که 49 شهروند بریتانیا به شمول مقامات دفاعی و خبرنگاران و ویراستاران شبکه‌های خبری این کشور را شامل فهرست سیاه کرده است. لندن یکی از حامیان عمده اوکراین در مقابل تهاجم نظامی روسیه بر این کشور است. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل.
مسکو میگوید که در میان این افراد 20 خبرنگار و ویراستار شبکه‌های خبری بی بی سی، فاینانشال تایمز، گاردین، دیلی تلگراف، سکای نیوز و دیلی میل شاملند. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که این خبرنگاران بریتانیایی در نشر عمدی معلومات نادرست و یک جانبه در مورد روسیه و وضعیت در اوکراین و دونباس دخیل بودند. این فهرست همچنان شامل نام‌های 20 تن از مقامات بلندپایه و اشخاص است که با صنعت دفاعی بریتانیا رابطه دارند، به شمول مایکل وکستون رئیس نیروی هوایی شاهی و لیو داکریتی عضو پارلمان بریتانیا. مسکو گفته است که این مقامات دفاعی بریتانیا در تصمیم گیری تمویل تسلیحات به اوکراین نقش دارند. لندن تا کنون به ارزش بیش از 937 میلیون دلار در بخش نظامی به اوکراین حمایت فراهم کرده است، به شمول سیستم های دافع هوا، راکت های ضد تانک، مهمات، وسایط و سایر تجهیزات.
اسرائیل کمپاین حملات هوایی خود را بر سوریه که از یک سال بدین سو ادامه دارد با حملات هوایی 6 روز پیش تشدید بخشیده که باعث شد میدان هوایی عمده سوریه مسدود شود. کارشناسان میگویند که این حملات اسرائیل نشان می‌دهد که این کشور برای افزایش گام‌ها جهت توقف ارسال سلاح‌های ایرانی به حزب الله لبنان آماده است. حملات روز جمعه یک کاروان انتقالاتی سلاح‌ها را در میدان هوایی بین‌المللی دمشق هدف قرار داد و همچنان خط پرواز آن میدان را تخریب کرد که باعث شد میدان هوایی دمشق مسدود شود. اسرائیل مسئولیت این حملات را مثل گذشته به عهده نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اگر روسیه واقعا خواهان توقف این جنگ می بود باید برای مذاکرات مستقیم با اوکراین توافق میکرد. آقای زلنسکی این اظهارات را از طریق لینک ویدیویی به کنفرانس مطبوعاتی بیان داشت که به درخواست سفیر اوکراین در دنمارک در روزنامه برلینگست در کوپنهاگن برگزار شد.
تومو یا وجای شو یک شو
برای آنان نشان دادن این که واقعا میخواند جنگ پایان یابد باید روی میز مذاکره بنشینند. یک میز مذاکره در مورد اوکراین بدون حضور نمایندگان اوکراین ناممکن است.
آقای زلنسکی تاکید کرد که اگر روسیه واقعا میخواهد این جنگ پایان یابد و از قلمرو اوکراین خارج شود باید مذاکرات با مقامات اوکراینی مستقیم باشد. معاون وزیر دفاع اوکراین روز سه‌شنبه گفت که کشورش 10% از تسلیحات را که جهت کمک در جنگ علیه تهاجم روسیه از غرب درخواست کرده بود به دست آورده است. انامالیار گفت که کشورهای غربی در ارسال این تسلیحات بدون در نظر داشتیم که چقدر اوکراین سخت تلاش میکند و چقدر اردو این کشور مسلکی است یا خیر باید سرعت به خرج دهند. او گفت که بدون کمک شرکای غربی اوکراین قادر به پیروزی در این جنگ نخواهد شد. اما در گذشته مقامات روسیه به شمول رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور به کرات خواهان توقف ارسال تسلیحات غرب به اوکراین شده و گفتند که کاروان این تسلیحات را به عنوان اهداف جنگی نشانه خواهند گرفت. بنابر گزارش‌ها عربستان سعودی و حوثی‌های یمن مذاکرات مستقیم را برای بحث در مورد امنیت سرحدی و روابط آینده تحت هر گونه توافق صلح با یمن اثر گرفتند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه ضمن اعلام این خبر گزارش داده است که این گفتگوهای مجازی بین مقامات ارشد عربستان و حوثی‌ها توسط عمان تسهیل شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که در صورت پیشرفت کافی برنامه‌هایی نیز برای دیدار رو در رو در مسقط وجود دارد. این منابع به رویترز گفتند که مقامات سعودی و حوثی ها در حال گفتگو درباره یک توافق بلند مدت امنیت مرزی و همچنین نگرانی های ریاض در مورد زرادخانه میزایل های بالستیک و تیاره های بدون سرنشین مسلح این گروه است که برای انجام حملات مکرر به شهرهای عربستان استفاده می شود. و خبر آخرم این که سفر تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا بدون دستاورد روز سه‌شنبه پایان یافت. ملی پوشان افغانستان در آخرین رقابت گروهی خود با تیم کمبودیا به نتیجه 2-2 دست یافتند که در سه رقابت با 2 شکست و 1 مساوی با سفر برای رسیدن به جام ملت‌های آسیا خداحافظی کردند. پیش از این افغانستان در رقابت با هنگ کنگ و هند با نتیجه 2-1 خورده بود. مبصرین با انتقاد از نحوه کارکردگی تیم ملی فوتبال افغانستان میگویند که با توجه به تیم‌های شامل در گروه دی فرصت طلایی برای افغانستان میسر شده بود تا بتواند برای نخستین بار به جام ملت‌های آسیا راه یابد، فرصتی که به گفته مبصرین از آن استفاده درسته صورت نگرفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. نهاد پژوهشی بروکینز در شهر واشنگتن دی سی دیروز نشستی را برای بررسی عوامل تأخیر صدور ویزه خاص مهاجرت برای افغانها دایر کرده بود. فرخنده پیمانی در این مورد گزارش می دهد.
اشتراک کنندگان این گفتمان پیرامون موضوعات مربوط به ویزه خاص مهاجرت و آزمون های این برنامه صحبت کردند و تعهدشان را برای ادامه این روند و محافظت از شرکای باقی مانده ایالات متحده ابراز کردند. شهلا غفاری، وکیل مدیریت پروژه کمک های حقوقی در زمینه حقوق بشر در بخش هماهنگی تخلیه افغان ها نیز فعالیت می کند. او در مورد عدم پروسس یا پیشرفت قضایای ویزای بشردوستانه و ویزه های خاص مهاجرت افغانهایی که واجد شرایط بودند ولی اسناد کافی برای اثبات نداشتند را عدم هماهنگی بین المللی قبل از خروج می داند که باعث هرج و مرج شد.
در حال حاضر حدود 45,000 درخواستی ویزه بشردوستانه برای افغانها ثبت شده که برای هر درخواستی $575 تحویل داده شده است. چه مرد، زن و کودکی که پس از ماه آگست سال گذشته بنابر دلایل آزار و اذیت و ترس از طالبان می خواهند افغانستان را ترک کنند، ولی فقط 5% آن تایید شده و 85% آن رد گردیده است. اکثر این افغان ها در افغانستان گیر ماندند و این نوع پناهندگی نیز مستلزم آن است که فرد برای شروع باید افغانستان را ترک کرده باشد. بنابراین آنها هیچ قضیه را برای افغانها بررسی نمی کنند که تا هنوز در افغانستان باشند.
از سوی استیف میسکا که در کمیته رهبری ائتلاف تخلیه متحدان ایالات متحده برای تخلیه شرکای افغان کار می کند، عدم هماهنگی بین المللی و سوی هم جنگ اوکراین را دلایل عدم علاقه جامعه جهانی بر رسیدگی به مشکلات افغان ها می داند که پروسه تخلیه و جابجایی افغان ها را جنجالی کرد.
در ابتدا سازمان ها با خوشنیتی قدم برداشتند و کمک کردند تا افغان ها از 2 کشور سالس خارج شوند، ولی بعدن بنابر عدم هماهنگی جامعه جهانی هیچ دنباله برای رساندن به مقصد اصلی آنها وجود نداشت و این درست وقتی بود که موضوع حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد و جهان تمرکز خود را به جانب اوکراین معطوف کرد.
مات زلر، افسر سابق ایالات متحده و یکی از بنیانگذاران نهاد کمکی هیچ کس نباید پشت سر گذاشته شود، میگوید همه این چیزهایی را که آنها به اداره بایدن در مورد طالبان هشدار دادند رخ داده است، ولی اداره بایدن آن را جدی نگرفتند.
در طول زمستان 2020 تا جنوری 2021 پیشنهاد به دولت تحویل دادیم و در آن توصیه کردیم که پروسه کار همه متقاضیان سایبی را بدون توجه به اینکه در کدام مرحله قرار دارند آغاز کنند و آنها را به جزیره گوام منتقل کنند، جایی که ما می توانستیم به عنوان محل اقامت موقت برای متحدان افغان استفاده کنیم و بعداً تصمیم گرفته شود که چگونه می خواهیم آنها را در ایالات متحده اسکان مجدد دهیم. این را بر اساس تخلیه سایگان در ویتنام در سال 1975 که از گوام استفاده شد توصیه می کنیم که دلایل آن را نیز ذکر کردیم.
در ختم این گفتمان همه اشتراک کنندگان تاکید بر همکاری برای افغانهای تخلیه شده در ایالات متحده در بخش اسکان مجدد، وضعیت قانونی زندگی در امریکا و کاریابی برای ادغامشان در اجتماع جدید کردند و از امریکاییان خواستند تا از شرکای افغانشان استقبال کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اداره مواد غذایی وزارت سازمان ملل متحد از کمک جدید 150 میلیون دلاری بانک جهانی برای تأمین معیشت نیازمندان و کشاورزان در افغانستان خبر داده و از آن استقبال کرده است. این پول بخشی از کمک 195 میلیون دلاری بانک جهانی است که این بانک برای بهبود وضعیت زندگی افراد نیازمند در افغانستان تعهد کرده است. کمک جدید چه نفع به حال دهقانان خواهد داشت؟ در این مورد من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با خانم حکیمه حکیمی تحلیلگر امور اقتصادی انجام دادم که پیشکش شما میگردد. خانم حکیمی، به نظر شما این کمک ها تا چه حد نیازمندی های افغان ها را مرفوع خواهد ساخت؟
نظر کمک ها امیدش این است که هنوز سازمان ملل و بعضی نهادها و بانک جهانی افغانستان و مردم افغانستان را فراموش نکردن، اما این کمک ها خیلی نمیتونه امیدوار کننده باشه به اینکه تغییری در زندگی روزمره مردم افغانستان ایجاد کنه، چرا که وضعیت افغانستان با حاکمیت طالبان که گروهی هم که نه از لحاظ علم نه از تجربه توانایی حکومت داری ندارن و افغانستان چنانچه قبلا هم با مشکلات دست و پنجه نرم میکرد، اما حال همون مشکلات چندین برابر شدن. یکی که مردم در افغانستان روز به روز با فقر بیشتر دست و پنجه نرم میکنند، میزان فقر از 98% بالا رفته. اما
خانم حکیمی، در اینجا در حالی که مسئولیت غذایی و کشت زراعت در افغانستان به خاطر بحران اقتصادی و خشکسالی در وضعیت وخیم قرار داره، این کمک های جدید چه نفع به حال دهقانا خواهد داشت؟
موضوع اصلی است که همیشه وقتی کمک ها توزیع میشه باید یک سروی شما داشته باشه، باید یک سیستم وجود داشته باشه به ای که کیها در کجا در چه وضعیت قرار دارن و کیها بیشتر به کمک ها نیاز دارن، و بعد از که شما معلومات کافی از نیازمندها و کسایی که به کمک ضرورت دارن تهیه کردین، بعد از اون مرحله بعدی توزیع از اینا هست که اینا چی رقم به دست کسی که واقعا نیازمند هست میرسه، حالا ای که در کدام قریا در کدام ولسوالی ها و کدام دسته از دارین بیشتر نیازمند به کمک ها هستن و کدام سیستم با اونا دسترسی پیدا میکنه که میتونه این کمک ها با اونا برسونه. این یک موضوع هست. یک موضوعی هست که خب اینا به دست کسی برسه که واقعا نیازمند هستن، داره اینی که این کمک ها میتونه کمی مشکل فقر از اونا و مشکل کشت و کار از اونا حل کنه. و موضوع بعدی خشکسالی هست. شما با پول نمیتونین آب بیارین. موضوع بعدی هست که افغانستان با مشکل آب روبرو هست و آب زیربنای زراعت تشکیل میده. یکی با این آب میخواین پروژه هایی برای تنظیم آب ایجاد کنن یا یکی نه فقط پول نقد میخواین ببرن، به خاطر که واضح نیست نمیشه خیلی امیدوار بود به اینکه اینا واقعا به دست کسانی میرسه که نیاز دارن و اینکه طوری پول دست از اونا میرسه که میتونن نیاز دارن مرفوع کنن.
شما به خاطر مسئولیت تطبیق پروژه ها و احصایه گیری اشاره کردین، در کنار از چی کارهای دیگه باید صورت بگیره تا حیف و میل نشوه این کمک ها؟
این کمک ها یک بخشی از یک سیستم بزرگ حکومت داری هست. اینه که یک چیز جدا باشه. وقتی که در افغانستان همچنان امنیت وجود نداره، وقتی که در افغانستان سیستم بانکداری کاملا از بین رفته، وقتی در افغانستان حکومت کاملا فلج شده و تیمای تکنیکی وجود ندارن، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت انرژی و آب، تمام وزارت‌هایی که وزارت شهرسازی، وزارت زراعت، اینا وزارت‌هایی هستن که تیمای تکنیکی کار داشتن، وزارت‌هایی هستن که افرادی با تخصص کار دارن که بتونن اونجا کار کنن و این اصلا وجود ندارن. وقتی که متاسفانه در شرایطی هست که حتی فساد همچنان وجود داره در بین طالب در ادارات، و اگر میخواییم که این کمک ها به صورت مؤثر در افغانستان توضیح بشه و نتیجه که بانک جهانی و سازمان ملل ما و شما از او توقع داریم به دست بیایه، یک زنجیره هست. اینا تماما به هم دیگه نیاز دارن. ما وقتی بانک ما کار نمیکنه، وقتی مرزا کاملا بند است، هیچی از افغانستان بیرون نمیشه. شما مثل عزیز که داخل یک چای بزرگ سیاه و عمیق چند قطعه آب بندازیم، هیچ اتفاقی نمیسته، هیچ پیشرفتی، هیچ نقطه امیدی ایجاد نمی کنه و افغانستان اندال مثل همون چاله سیاه و عمیقی است که با یک قطرات آب چیزی حل نمیشه.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد آنچه را که اشغال دائمی مناطق فلسطینی توسط اسرائیل می‌خواند علت اصلی خشونت‌های مداوم در این منطقه ناآرام می‌داند. کمیسیون تحقیق در مورد اراضی اشغالی فلسطین و شمول بیت المقدس شرقی اولین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. لیز اشرای خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
گزارش این کمیسیون 3 نفری که در ماه می شروع شد توجه بسیاری را برانگیخت و بسیاری از حامیان اسرائیل را که این یافته ها را مغرضانه می دانند رنجانید. ناوی پیلای رئیس کمیسیون در ارائه گزارش به شورا گفت که دهه ها آوارگی اجباری، تخریب و محاصره غزه و چرخه های خشونت کمک کرده است. او گفت که این امر باعث ایجاد حس ناامیدی و یأس در میان فلسطینیان در منطقه اشغالی و همچنین در حومه اسرائیل شده است. و ای گفت که حکومت پی در پی اسرائیل سیاست‌هایی را برای تثبیت کنترل کامل بر تمامی اراضی اشغالی فلسطین و بلندی‌های گولان اتخاذ کردند. اسرائیل از زمان تصرف این منطقه از سوریه در جنگ شرق میانه سال 1967 بلندی‌های گولان را اشغال کرده است.
این وضعیت ادامه اشغال و تبعیض توسط مسئولین فلسطینی برای توجیه نقض قوانین بین‌المللی از جمله شکست تشکیلات فلسطین در برگزاری انتخابات قانونگذاری و جمهوری استفاده می شود.
اسرائیل با تحریم این نشست مخالفت خود را نسبت به این کمیسیون نشان داد. بسیاری از اعضای شورا تایید خود را با این گزارش اعلام کردند و حمایت خود را از موضع فلسطین اعلام کردند. پیلای از مقامات بالفعل غزه و دلیل پایبندی اندک با قوانین بین المللی بشر دوستانه انتقاد کرد. او بیشترین تقصیر را برای ادامه خشونت ها بر دلیل استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی اسرائیل می دانست. پیلای گفت که اسرائیل بدون مجازات درگیر خصومت علیه فلسطینی ها شده است. او گفت که مسئولیت از مجازات باعث افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی شده و شانس دستیابی به صلح پایدار را به خطر انداخته است.
سیاست های اشغالگر، سلب مالکیت و تبعیض تنها می تواند به افزایش نفرت و اعمال خشونت‌آمیز مبدل شود. این اعمال خشونت‌آمیز با چرخه های بی‌پایان بیشتر درگیری در هر دو طرف کمک می کند.
هیئت سه نفری گفت که از خودداری اسرائیل در همکاری با تحقیقات کمیسیون متاسف است. در این بیانیه آمده است که اسرائیل از دسترسی این کمیسیون و اسرائیل و کشور فلسطین برای مصاحبه با مردم جمع‌آوری اطلاعات خودداری کرده است. اسرائیل مدافعان خود را داشت. میشل تیلر سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نمایندگی از 22 کشور سخنرانی کرد. او نگرانی خود را در مورد توجه و بررسی نامتناسب طولانی مدت اسرائیل در شورا ابراز کرد. او گفت که این باید پایان یابد و با وضعیت حقوق بشر اسرائیل باید به شیوه مساوی رفتار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در ادامه تحقیقات در مورد هجوم حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر کانگرس این کشور، کمیسیون حقیقت‌یاب آن واقعه دومین جلسه علنی خود را برگزار کرد. در این جلسه که مشاورین ارشد کارزار انتخاباتی سال 2020 دونالد ترامپ احضار شده بودند، علیه ترامپ گواهی دادند. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
تحقیقات در مورد هجوم بر کانگرس ایالات متحده با آغاز جلسات استماعی در کانگرس بار دیگر از سر گرفته شده است. جلساتی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده ای امریکا با تلاش بر باطل کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 مقصر دانسته شده است.
او در برابر اعتماد مردم امریکا خیانت کرد. او خواست رای دهندگان را نادیده گرفت. او با حامیان و کشور خود دروغ گفت. او پس از آن که مردم به برکناریش رای دادند و محاکم خواست مردم را تایید کرد، تلاش ورزید تا در قدرت باقی بماند.
با گفته تحقیق کنندگان، دونالد ترامپ در شب انتخابات بر اعلام پیروزی خود تاکید داشت.
این یک تقلب علیه مردم امریکاست. ما برای پیروزی این انتخابات آمادگی می گرفتیم. صادقانه بگویم این انتخابات را ما برنده شدیم.
دونالد ترامپ این سخنان را با وجود اجدارهای مشاورین ارشد انتخاباتی خود ابراز کرده بود.
چنین اعلام بسیار قبل از وقت بود. آرا هنوز در حال شمارش بود و برای چندین روز ادامه داشت. چنین اعلام بسیار قبل از وقت بود.
اما رودی جولیانی، وکیل مدافع آن وقت کارزار انتخاباتی ترامپ که با گفته شاهدان در شب انتخابات نشه بود، نظر ترامپ را تایید میکرد.
جولیانی می گفت که ما برنده انتخابات هستیم و آنان نتیجه را از ما می دزدند. هر کسی که با این نظر موافق نیست، او ضعیف است.
بیل بار، وزیر عدلیه ایالات متحده، در زمان انتخابات سال 2020 گواهی داده بود که دونالد ترامپ هفته ها پس از شب انتخابات و حتی اعلام نتایج آن با ادعاهای خود مبنی بر تقلب در انتخابات ادامه داد.
من به نحوه مایوس شده بودم، زیرا فکر کردم که اگر او به این چیز باور دارد پس از حقیقت دور شده است.
مسئولین انتخاباتی سه ایالت و یک تن از وکلای حزب جمهوری خواه نیز گفته بودند که تلاش کارزار انتخاباتی ترامپ در محاکم برای اثبات تقلب در انتخابات بی اساس بود. قانونگذاران شامل در کمیسیون حقیقتیاب می گویند که کارزار انتخاباتی ترامپ با بدرازا کشیدن ادعاهای خود میلیون ها دلار جمع‌آوری کرد که به سازمانهای حامی ترامپ داده شد.
ما شواهد به دست آوردیم که کارزار ترامپ و نمایندگان آن برای اعانت دهندگان در مورد اینکه پولهایشان به کجا می رود و برای چی مصرف می شود معلومات گمراه کننده داده بودند. بنان نه تنها یک دروغ بزرگ وجود داشت، بلکه یک چور بزرگ نیز وجود داشت. اعانت دهندگان باید بدانند که پولهایشان در کجا به مصرف رسیده است.
همه قانونگذاران جمهوری خواه کار کمیسیون حقیقتیاب واقعی 6 جنوری سال 2021 را غیر قانونی خوانده و به حمایت خود از ترامپ ادامه داده اند. جلسات استماعی این کمیسیون روز چهارشنبه و پنجشنبه این هفته دوباره آغاز می شود. این جلسات بر تلاش های ترامپ جهت استفاده از وزارت عدلیه ایالات متحده برای ادعای بی اساسش متمرکز خواهد بود.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.